من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا الأنصار قلوبنا وأبياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب رجل النور فتصل إلى معدن العظمة وتصبح أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى آله وسلم. أنا أمير المؤمنين عليه السلام البخل عار والجبن منقص والفقر يخرس الفقين عن حجته والمقل غريب في بلدته. استعمي صلى الله عليه بفرمون که بخل عار است، لنگ است، نشانه نهایت سقوط شخصیتی انسان و سوء سریری آدمی است. ترس نقص است و عیب است. انسان جوان انسان کاملی نیست. از این میشه نتیجه گرفت که انسان کامل هرگز ترس در وجودش راه نداره. انسان کامل شجاع است. فقر زبان آدم رو کوتاه میکنه. انسان فتن هوشمند هرچند که حجتش قوی باشه ولی فقر گویی در ظاهر و در نظرها شأن او رو تنزل میده. به لحاظ روانی گویی یک روانشناسی فقره. به لحاظ روانی انسان فتن دارای حجت هم حتی در قبال خصم کم میاره، زبانش الکن میشه، زبانش کوتاه میشه. والمقلو غریبون فی بلدته، آدم نیازمند در شهر خودش هم غریبه. انسان محتاج در شهر خودش هم مورد توجه نیست، مثل بیگانه باش برخورد میکنن و تحویلش نمیگنن. به اصطلاح آنچنان است که گویی کسی بهش اطلاع نداره. آدم متمکن همه میخوان خودشون به اون نزدیک کنن، از تنهایی در میاد. آدم نیازمند و محتاج و مستمند نزدیکان هم از او دوری میجویند و در شهر خودش هم انسان مقل محتاج و مستمند غریب و بیگانه است. ما راجع به تقریر مرحوم میرزا نائینی رضوان الله تعالی علیه از تفصیل در خصوص انواع احکام وضعی سخن میگفتیم. عرض کردیم ایشون شش امر رو مطرح فرمودن و ظاهرا نظریه خودشون رو بر این شش امر مبتنی کردن. از این شش امر پنج امر رو توضیح دادیم و فی الجمله ارزیابی کردیم. ششمین و آخرین امر این است که بین علت جعل و علت مجعول تفاوت هست. علت جعل رو با علت مجعول رو با هم خلط نکنیم، چون که بعضی از اعازم گرفتار خلط بین علت جعل و علت مجهول شدند. برای توضیح این امر و مقدمه عرض میکنیم که ما با چهار مسئله، چهار امر رو هستیم. چهار تا شی و چهار مسئله در چهار چیز در مسئله جعل وجود داره. یکی خود جعل است، یعنی همون تشریع، یعنی همون اعتبار کردن. دوم مجعول است، آنچه جعل می شود که اسمشو میگذاریم حکم. حکم در معنای معروفش به همین معناست، حکم یعنی مجعول. سوم غایت جعل، آنچه سبب تشریع است، آنچه که داعی شارع و مشرع و مقنن است برای تشریع و تقنین، علت تشریع که همون ملاکات واقعی و نفس الامری موجود که اقتضای جعل و تشریع میکند است. جعل چرا؟ به چه جهتی امری جعل می شود؟ یه غایتی این جعل رو سبب شده است. اون غایت همون ملاکات احکام است. چهارمین نکته که با اون سر کار داریم، موضوع مجهول است، موضوع حکم است، اون که حکم روی او رفته است، حکم بر اون بار می شود، بر اون حمل می شود. مانند عاقل بالغ مستطیع که موضوع است برای وجوب حکم در حکم تکلیفی، و مانند عقد که مرکب از ایجاب و قبول است و موضوع است برای جعل ملکیت و زوجیت. ملکیت و زوجیت موضوعش عقد است، عقد سبب پدید آمدن ملکیت و زوجیت شده است، پس عقد علت ملکیت و زوجیت است از نظر ایشون. چنون که تحقق خارجی عاقل بالغ مستطیع نیز علت آن است که حج واجب شود. پس بنابراین ما یه جعلی داریم، تشریع و اعتبار، و یک مجهولی داریم، یعنی همون حکم، و سه این جعل غایتی دارد، ملاکی دارد، چرایی دارد، چرا جعل شد، برای این دوائی و ملاکات جعل که علت جعلند. و چهار موضوع جعل، به هر حال جعل، چون هم موضوع مجهول باشید، هر حکمی و مجهولی روی موضوعی می رود. وجوب حج بر عاقل بالغ مستطیع، وجوب حج که حکم تکلیفی است بر عاقل بالغ مستطیع بار می شود و حمل می شود. چنون که در یک حکم وضعی هم مانند ملکیت، مانند زوجیت، باز این عقد است که از ایجاب و قبول پدید میاد و ترکیب می شود، سبب اون ملکیت می شود. ما با این چهار مسئله رو هستیم. پس از اینجا ما یه جعل داریم، یه مجهول، و هر یک از این دو علت دارند، علت جعل، علت مجهول، علت حکم، علت تشریع، علت شرع. پس بنابراین ما بین دو علت، علت جعل و علت مجهول، نباید خلط کنیم. ایشون آخر سر تعریض میزنن به مرحوم آخوند که ایشون در مسئله شرط متأخر مبتلا به خلط بین علت جعل و علت مجهول شدند. توضیح میدن که علت جعل اونچه که سبب می شود جعل اتفاق بیفتد، این از امور خارجیه تکوینیه است. علت جعل چیه؟ اون غایت است. در واقع اون چه سبب شده تشریع صورت بپذیرد، اون غایت شریعت، مقصد شرع، مقاصد شریعت تعبیر امروزی ها، این غایت و مقصد علت جعل است. اگر اون مصلحت، اگر اون مفسدت نمی بود، اگر دسترسی به اون غایت در مد نظر نمی بود، جعلی و تشریعی رخ نمی داد. علت جعل در واقع یه امر تکوینی است، چون غایت اون چیزی است که در خارج اتفاق افتاده و این غایت خود اون عنصر خارجی، وجود خارجی غایت در واقع بعد از فعل رخ می‌دهد، بعد از آنکه جعلی صورت بپذیرد و احیانا مجعولی مورد امتثال قرار بگیرد، اون غایت خارجی، وجه عینی و واقعی و خارجی غایت اتفاق میفته. او متأخر است از حکم، پس بنابراین باید چیز دیگری سبب قلمداد بشود و اون صورت غایت است، صورت علمی غایت است. صورت علمی غایت این که تصور میکند غایت رو، این تصور سبب میشه که جعل کنه حکم را و تشریع کنه. سبب تشریع خود غایت، وجود خارجی غایت نیست، وجود علمی و صورت علمیه غایت است. چرا که غایت بعد از و مؤخر است از به اصطلاح اون فعل که دنبال تحقق غایته و سبب تحقق غایت خواهد شد، و فعل تازه غایت رو محقق می سازد. پس غایت نمی تواند علت فعل باشد، باید علت مقدم بر معلول باشد و اون صورت علمیه غایته. تصور این که چنین چیزی رو به کف خواهد آورد موجب شده که حالا خودش رأساً اقدام کنه به عنوان مباشر و فاعل، یا امر کنه به عنوان آمر به دیگری بگه اون کار رو انجام بده تو اون مقاصد حاصل بشود. پس بنابراین وجود خارجی علت نمیتواند، وجود خارجی غایت نمیتواند علت جعل باشد، بلکه وجود علمی و صورت علمیه غایت علت جعل است، باعث میشود جعلی صورت بپذیره. خب ما الان که داریم یه بحث کلی میکنیم، اولا داریم یک بحثی در حوزه جعل و تقنین و تشریع داریم طرح میکنیم، و اما این که راجع به حق تعالی احیانا قبل و بعد معنی نداره درسته، ولی نسبت به جعل و نسبت به فعلی که واقع خواهد شد که قبل و بعد دیگه مطرحه. نهایتا حکم رو کی اجرا میکنه؟ حق تعالی که اجرا نمیکنه. بله، به هر حال در بحث فرایند مطلق جعل، مطلق تقنین و تشریع این مسئله هست. این اینجا در مقام ادبیاتیشون هم ناظر به الهیات نیست و میگوید که به هر حال ما وقتی میگیم حکم، این حکم یه جعلی دارد، در فرایند یه جعلی هست، یک مجعولی. چه چیزی باعث جعل می شود؟ آیا اون غایت خارجی یا صورت علمیه اون غایت؟ غایت خارجی که متأخر است از جعله، و حتی غایت خارجی متأخر از عمل به مجهول است. مجهول رو وقتی مکلف انجام داد تازه اون صورت خارجیش محقق می شود. به تعبیری صورت خارجی یه غایت حتی معلول فعل فاعله، که ناشی از حکم حاکم است و جاهل است. پس من اون نمیتونه قایت به حساب بیاد، بلکه صورت علمیه اون در حقیقت علت است و سبب است. پس بنابراین علت جعل خود وجود خارجی غایت نیست، علت جعل صورت علمیه، صورت علمیه غایت است. این راجع به غایت و علت جعل. اما غایت مجهول، غایت مجهول وجود خارجیش مؤثر است. در مجهول زمانی که فاعل یا مکلف عاقل بالغ مستطیع در خارج باشد، حج واجب میشه. خود اون بالغ عاقل مستطیع، شخصیت شخص خارجیش، شخصیت خارجیش، اون فرد اگه در خارج محقق باشد، چون این کس و کسانی در خارج محقق بشوند، وجوب میاد، این حکم مجهول میاد. اما اگر در خارج عبدی که بالغ عاقل مستطیع باشد، وجوب نمیاد. نه اینکه صورت علمیه بالغ عاقل مستطیع سبب بشود، مثل سببیت صورت علمیه غایت در جعل. در مجهول خود موضوع، خود علت که همون موضوع حکم است، خود موضوع تحقق خارجی پیدا میکنه، موجب میشود وجوب را، اون علت است. پس بنابراین یه تفاوت اساسی بین علت جعل و علت مجهول هست. علت جعل غایت جعل است، علت مجهول موضوع حکم است، مجهول است. در علت جعل صورت علمیه نقش آفرینه، در علت مجهول شخصیت خارجیه و وجود خارجی اون سبب که عبارت است از موضوع، چون نسبت بین موضوع و حکم نسبت علی معلولی است، علت و معلول است. علت در خارج که باشد، معلول که مجهول است، حکم است، پدید خواهد آمد. پس بنابراین بین این دوتا این تفاوت رو در نظر داشته باشیم، ایشون میفرمان. و اگر نه که بنا باشد موضوع نباشد، مثل آن است که علت نباشد و معلول باشد. موضوع نباشه حکم نمیتونه باشه. و درست مثل آن است که در واقع بگیم موضوع است اما موضوع نیست، چون اگر بنا باشد موضوع باشد، باید باشد تا حکم بیاد، اما اگر بگیم نیست، یعنی موضوع نیست و این خلف است. این تبیین رو که تبیین نسبتاً دقیقی است، ایشون می‌فرمان. بعد تعرض می‌کنن به یک مبنای مرحوم آخون، می‌فرمان که در خصوص شرط متأخر، خب بعضی گفتن آقا شرط متأخر یعنی چه؟ شرط که سبب است و اگر منتفی شود، مشروط منتفی می شود، چگونه می توانه متأخر باشه؟ شرط سببه، در واقع نقش سببی داره، علته. اون وقت اگر شرطه و اگر علته، می توانه متأخر باشه؟ شما میگی شرط متأخر، یعنی علت متأخر از معلول باشه. مرحوم آخوند از این اشکال اینجور جواب داده، گفته ببینید این که میگیم شرط متأخر، شرط خود شرط متأخر، وجود خارجی شرط متأخر علت نیست تا بگید که متأخر است. مثل غایت که بگید خب خود غایت، اگر غایت خارجی، وجود خارجی غایت علت می بود که او متأخر است فعل، که بلکه باید بگید فعل علت آن است، این بیاد وجود خارجی پدید خواهد آمد. فعل و انجام بدهید غایت خارجیش تحقق پیدا میکنید. مرحوم آخوند برای حل این موضع تصور فرموده که بگوید که خود شرط متأخر وجود خارجیش در واقع شرط نیست تعبیری، بلکه صورت شرط متأخر در واقع مؤثر است. و صورت شرط متأخر میتواند مقدم باشد، مثل صورت علمیه غایت که مقدم بر وجود خارجی غایت است. و بعد ایشون میفرماد که ایشون تصور کردن که اینجوری مشکل رو حل کردن که اون اشکالی که وارد آقا شرط اگر علت از چگونه متأخر است، این مشکل حل شد. در حالی که ایشون به یک نقطه توجه نفرمودن، ایشون میگن ویزای ناینی میفرمون مرحوم آخون به یک نقطه توجه نفرمودن، ظاهرا جواب دادن اشکال رو ولی توجه نداشتن که ما اینجا دو تا علت داریم، علت جعل، علت مجهول. علت جعل، علت مجهول. علت جعل گفتیم آن است که صورت علمیه، علت جعل صورت علمیه غایت است و مقدم بر فعل است، مقدم بر جعل است. اما یک علت دیگه هم داشتیم، علت مجهول. اینجا شرط متأخر که علت جعل نیست، علت مجهوله، موضوع مجهوله. ولذا فرمایش مرحوم آخون دقیق نیست. ما اینجا نمیتونیم، در واقع شون میگه مرحوم آخون بین علت جعل و علت مجهول خلط کرده است. بعد مفصلم ایشون میفرماد که من در بحث اوامر به جای خود مفصل از این خلط ها رو مثال زدم. بسیاری این خلط رو میکنن بین علت جعل و علت مجهول خلط میکنن و خلط مرحوم آخون یکی از این مثال ها و مصادیقه و به اصطلاح این خلط در پاسخ مرحوم آخون در قبال این شبهه به اصطلاح شون میفرماد اتفاق افتاده. انما ذکره المحقق الخراسانی فی باب شرط المتأخر من ان الشرط هو اللحاظ والوجود العلمی والوجود العلمی المتقدم على المشروط. لحاظ شرط متأخر است نه وجود خارجیش. وجود علمی شرط متأخر است که وجود علمیش متقدمه، یعنی قبل از اون شرط فعل اتفاق میفته و شرط متأخرم رخ بده، قبلی صورتش رو من دارم، صورت شرط متأخر رو دارم و همون شرط متأخر، صورت شرط متأخر به اصطلاح حیث شرطیت نسبت به فعل داره. فلا یلزم انخرام و قاعدت تقدم شرط علی المشروط. بعد مرحوم آخون گفته خب صورت شرط متأخر مقدمه، پس بنابراین این اشکال که بگید آقا چگونه ممکن است که شرط بر مشروط مقدم باشد، خود شرط رو نمیگه مقدم باشد، شما اشکال کنید. ما اصلا معتقد نیستیم شرط متأخر خودش مقدم است، اون وجود خارجی متأخر است، مثل آیت که متأخر. صورت علمیه شرط متأخر مقدم است، ما هم همینو میگیم. ایشون اینجور فرمود، میرزا میفرماد که انما هو، ما خیلی تلخیص کردیم، انما هو خلط بین علت الجعل و بین علت المعلول، فان اللحاظ همون صورت و الوجود العلمی انما ينفع في شرط الجعل و المبحوث عنه في باب الشرط المتأخر، انما شرط تأخر شرط المجهول، بحث شرط مجهول است، الذي اخذ شرطا به وجوده خارجی. پس این خلط رو ایشون مطرح میفرماد. از شود که خب ایشون اشکال کردن که غایت آیا علت است و متأخر، یا صورت غایت علت است که متقدم است. و نکته ای که در خلال مطرح میشه این که خب غایت یه امر تکوینی است و اگر غایت سبب است امر تکوینی است، امر تکوینی که در ید ما نیست تا جعل کنیم و ید جعل رو نمیگیرد. ما اینجا میخواییم عرض بکنیم که غایت بله سبب در واقع و علت فعل نیست، غایت خارجی که بعد از فعل تحقق پیدا می کند، این علت فعل نیست. نمیتونیم این علت خلم داد کنیم و الا تأخیر و تأخر علت از معلول لازم میاد به مراتب، هم به چند مرتبه وجود خارجی غایت متأخر است، از جعل است و از مجهول است، از فعل است. برای اینکه غایت خارجیه، وجود خارجی غایت خودش از معالیل شوق اکیده. وقتی شوق اکید پدید می آید، قوه فاعله عمل میکنه، عضلات به حرکت در میاد، فعل اتفاق میفته. فعل که اتفاق میفته غایت حاصل میشه، وجود خارجی غایت حاصل میشه. این حرف درسته. در واقع غایت، غایت وجود خارجی غایت از معالیل شوق اکیدی است که به تبع مبادی اراده حاصل می شود در فعل ارادی. این حرف شما درست. و بلکه گاهی غایت با فعل یکی میشه، این را ما اضافه میکنیم. گاهی غایت خود همون فعل است، یعنی وقوع اون فعل غایت است، نه اینکه از وقوع فعل غایتی منظور است، بلکه گاهی خود وقوع فعل غایت است، نه از اینکه از فعلی که در پی مبادی اراده اتفاق میفتد غایتی حاصل میشود. نه، نفس وقوع فعل موجودیت داره و غایت است. اینم بحثی نیست. و شاید در خصوص مبادی عالیه باید چنین بحث کرد. ولی اینکه بگیم صورت علمیه، صورت علمیه غایت علت است، این هم محل تأمله. صورت علمیه غایت چیه؟ اینکه بگیم صورت علمیه غایت علت مباشره است. صورت علمیه چیه؟ ما در مبادی اراده که دقت میکنیم میبینیم انسان میخواد فعلی رو انجام بده، اول فعل رو تصور میده، اول ملتفت به فعل میشه. ما این التفات رو گفتیم در سلسله مبادی اراده باید اضافه کرد. خود این مسئله بسیار مهم نیست در فلسفه های معاصر، در حوزه معرفت شناسی، شناخت شناسی، اینها خیلی فلسفه ذهن این بحث مهم نیست. امروز اصلا چگونه می شود که انسان متفتن میشه، ملتفت میشه، اول التفات پیدا میکنه به فعلی و بعد اون فعل رو تصور میکنه. بعد از اینکه تصور کنیم که احتیاج به التفات نداریم که. اصلا چگونه میشه اصلا چطور میشه که ما یهو متوجه میشویم یک فعلی به ذهنمون خطور میکنه؟ این چه اتفاقی است؟ خطور که میکنه تصور حاصل میشه، اما چه چیزی سبب میشه این خطور اتفاق بیفته؟ واسه متوجه قضیه بشیم تا تصورشو بکنیم. چون به هر حال یک التفاتی و توجهی شده که صورت رو به ذهن ما آمده. چطور میشه این صورت خلق میشه در ذهن ما؟ حتما یه سببی داره. یعنی چه از لوازم میشه؟ شما اگر اصلا التفات نکنید تصور نمیتونید بکنید. تا زمانی که متوجه امری نشدید نوبت به تصور نمیرسه. اولی متوجه اون امری میشید و البته خب این مبادی مثل برق اتفاق میفته. وقتی میگیم قبل و بعد، قبل و قبل و بعد، بس و حتی در بعضی بین بعضی از مبادی زمانی نباشه، ولی به هر حال اول یه توجهی میشه و بعد تصوری خلق میشه. یعنی تصور بی مقدمه خلق نمیشه. میخوام از کنم اینجوریست که همجور تصوری خلق میشود. نخیر، یه اتفاقی میفته، حالا تداعی میشه، مثلا از دیدن یه چیزی یه مطلب تداعی میکنه و به تصور میکنیم بلافاصله. بلکه یک التفاتی لازمه تا تصوری خلق شود. تصور که خلق شد، نوعاً توجه میشه که این آیا امر مضر نیست، امر مفیدی است، یا هم ضرر دارد هم فایده دارد. بعد ترجیح بین فایده و ضرر، یا تصدیق برای اینکه فقط فایده دارد یا تصدیق برای اینکه فقط ضرر دارد. و بعد از این شوق حاصل میشه که اسمش شوق اکی. شوق که حاصل شد، این شوق در واقع موجب فعال شدن قوه فاعل است. قوه فاعل وقتی فعال می شود عضلات حرکت میکنه، عضلات حرکت میکنه فعل واقع میشه. خب ما این وسط یه تصوری از غایت میکنیم که آقا ما این فعل که مفیده اینو باید به دست بیاریم، اینو باید تحصیل کنیم، و بعد از آن که فکر میکنیم حالا که فایدهش بر زیانش ترجیح دارد یا همه فایده است، غایت پدید میاد به دست آوردن این به اصطلاح فایده. به دست آوردن این فایده شوق پدید میاره، شوق پدید میاد، قوه فاعله و تحرک عضلات. تحرک عضلات وقوع فعل، وقوع فعل حصول غایت. خب پس بنابراین این صورت علمیه که ما از غایت تصویر میکنیم این مقدم است بر بعضی از مبادی. این یک جهته که صورت علمیه هم در واقع مقدم، ولی با وسائط وقت میتونیم بگیم صورت علمی علت است. بسا کسی بگوید که علت یا کل اراده است که ناشی از تحقق مبادی اراده است، یا شوق عقید است نه صورت علمیه. شوق عقید متأخر از صورت علمیه است. صورت علمیه رو وقتی داریم شوق به وجود میاد. شوق که به وجود آمد عضلات حرکت میکنه، عضلات حرکت کرد فعل واقع شده، بعد غایت هم تحقق یافته. پس بنابراین این مطلب که گفته میشود صورت علمیه علت است، صورت علمیه غایت، میخوایم عرض بکنیم اگر منظور این است که نقش علی داره، خب بله اون التفات هم که اولین حادثه است که اتفاق میفته در فرایند اراده، اونم چه علی داره ولی با وسائط. اون تصوری که از فعل میشود هم نقش علی داره ولی با وسائط متعدده. اون به اصطلاح تحلیل این که این مضر است یا مفید، ترجیح این که مفید است نه مضر، یا مضر است نه مفید، یا فقط مضر است یا فقط مفید، اینا مقدمه، اینا نقش علی داره. تا شوقی که پدید میاد، پس بنابراین و صورت غایتی که ما میسازیم که خیلی خوب پس این رو باید به دست بیاریم. اگر بناشه که ما بحث علیت رو مطرح بکنیم، بگیم هر آن چیزی که نقش علی دارد در یه مقطعی و مرحله، خب چرا فقط دارید میگه صورت علمی، سایر مبادی هم نقش علی دارند، و اگر آن است که بس باید بگیم شوق که متأخر است، بلکه بگید که آقا قوه فاعله، فعال شدن قوه فاعله، اینا باید بگیم علت نه صورت علمیه، و اگر نه باید بگیم اراده علت است، اراده علت است و با مجموعه مبادی خود. لذا این نکته میخوام یه انقلتی در گفتیم اقول لغال ان یقول، حالا شما رو جوابش فکر کنید، که صورت علمیه اون علت مباشره نیست، و علل غیر اگر بناس که به علت غیر مباشر هم علت بگیم، خب سایر علل غیر مباشر رو و مبادی رو هم باید بگیم علتن، یا باید بگیم آخرین مبدا علت است، یا باید بگیم اراده علت است، و هر دو در واقع تکوینی هستند. اراده و شوق، شوقی که به وجود میاد دیگه خود این حتی بحث شده که شوق آیا متأثر از اراده است، دیگه برای شوق هم اراده لازم داریم، چون نیست که شوقی به وجود میاد خودش، یعنی امر تکوینیه. علاوه از که اراده هم مثلا فرض کنیم پشتش باشه که بعضی گفتن، اما آیا اراده تکوینی نیست؟ اراده اعتباریه، یه امر خارجیه دیگه، یه امر واقعی بیرونیه. و کمان که صورت علمیه هم از تکوینیاته. این لقائل ان یقول این نکات رو روی این جهات تأمل کنید. ما عرض کردیم که فما یقال من ان الغای متقدمتون علی المعلول تصورن و متأخرتون انه وجودن لا یخلو عن مسامحه بل عن اشکال. فتأمل این فتأملشو فکر کنید، بر من جوابشو بید بینیم چی میفرمید. یه تذکر رو در آخر عرض میکنیم و اون که مرحوم آقای شاهرودی کمابیش میشود گفت که تقریب و تقریر میرزای نائینی رو از تفسیر پذیرفته. جهتش این است که ایشون در همون نتایج افکار فل اصولشون که تغییرات و باعث اصولی ایشون هست، اونجا به تفصیل تقریر میرزای نائینی رو و همه نکات و جهات ریز و درشتی رو که ایشون طی حدود 20 صفحه در فواید اووردن، همه اون رو البته تا حدی با تصرف با قلم خودشون اووردن. ظاهراً همین نظر رو خواستن بپذیرن، ولی دو تا لااقل دو تا خطا به نظر میاد که در تقریر ایشون به گزارش مرحوم آقای شاهرودی از بیان مرحوم میرزای نائینی اتفاق افتاده. یکی این که میرزای نائینی ملاحظه کردید که 6 امر رو مطرح فرمودن، مرحوم آقای شاهرودی 5 امر رو برشمردند. دوم اشکالی که پیش آمده در بیان مرحوم آقای شاهرودی که این مهمتر البته این است که اولین مطلبی که مرحوم میرزا مطرح کرد الامر الاول این بود که مرحوم میرزا گفتش که اگر ما جعل و تشریع را قبول کنیم، اصل جعل و بپذیریم، تازه نوبت میرسه که بگیم خیلی خوب جعل دو جور داریم، حکم دو جور داریم، حکم تکلیفی حکم وضعی. اما اگر کسی بگوید اصلا جعل و تشریع ممکن نیست، ساحت الهی بری از آن است که جعل و تشریع کنه، چرا که اگر ما نسبت جعل و تشریع به حق تعالی بدهیم، ذات حق تعالی محل حوادث خواهد شد. این اشکال رو بعضی طرح کردن. پس بنابراین ما چیزی به نام جعل و تشریع در ساحت الهی نداریم، بلکه اون چه داریم اینه حق تعالی بیان مسائل مفاسد می‌فرماید. می‌فرماید بر صلات این مصلحت مترتب است که تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا این عبد خودش یه تصمیم بگیره که می‌خواهد منتهی شود از فحشا و منکر یا نه، تا صلات رو به جا بیاورد یا نمی‌خواهد و نه به جا نیاورد. جعل و تشریعی نیست، چون اگر جعل و تشریع به ساعت الهی نسبت بدهیم لازمش این میشود که کم و بیش شبیه به اصطلاح فعل ارادی انسان مبادی اراده باشد، حوادثی در ذات حق تعالی اتفاق بیفته تا جعل واقع شود و این اشکال داره. اونا که نفی کردن جعل و تشریع رو از جمله ادلهشون اینه و مرحوم آخوندم آمده یه جور دیگه جواب داده، به جای اینکه پاسخ فلسفی بده پاسخ کلامی داده. خب اشکال پاسخ فلسفی داره و اراده الهیه رو با اراده بشری که نباید مقایسه بکنیم، ولی مرحوم آخوند آمده جواب کلامی داده با اون که گفته بله حق تعالی چه اشکالی داره که مصالح و مفاسد رو برای پیامبرش بیان کنه، پیامبرش حکم کنه و در نفس شریف پیامبر این تشریع رخ بدهد. میرزا اونجا گفت که خب این البته بهتر از انکار جعل و تشریع الهی است، اما این هم التزام لازم نیست بگیم چیزی التزام داشته باشیم و مشکل رو باید حل کنیم، نه که بریم زیر بار اشکال بعد بیاییم یه عقیده رو یک مطلب کلامی رو مطرح کنیم، یه مطلبی که فقط فرضه، یعنی معلوم نیست مطلب صحیح باشه، ولی که این همه آیات داریم که صریح در جعل است. سل، قم، سم، امره، اینا حکمه و نمیشود اینها رو ندید گرفت. خب مطلبی که میرزا فرمود این بود که آقا اگر جعل و تشریع رو اصولا بپذیریم،
نوبت میرسه که بگیم وقت جعل دو جور داریم و مجهول دو جور داریم، یا تکلیفیست یا وضعیست، که در اون صورت جعل وضعی و تشریع وضعی حکم وضعی خواهیم داشت. این بیان مرحوم میرزاست. مرحوم آقای شاهرودی اونچنان که در این کتاب آمده، ولی خب نمیتونیم بگیم حتی ظاهرش، نه صریحه در این، کهشون تصور فرمودن که مرحوم میرزا گفتن که پذیرش حکم وضعی در گرو پذیرش حکم تکمیلی تکلیفی است. اگر حکم تکلیفی رو بپذیریم نوبت میرسه حکم وضعی رو بپذیریم، و اگر حکم وضعی رو تکلیفی رو نپذیریم دیگه حکم وضعی هم نمیتونیم بپذیریم. پس برای این باید حکم تکلیفی رو بپذیریم. این برداشته ایشون و این نحوه تقریر امر اول مرحوم میرزا توسط برمات الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه ما خطاست. هم صریح متن فواید این نیست، بلکه اون میگوید که مطلق تشریع رو اگر بپذیریم نوبت به تقسیم به دو قسم میرسد. نمیگه اگر تشریع تکلیفی رو بپذیریم نوبت میرسه به تشریع وضعی. علاوه بر این که این اگر حرف مرحوم میرزا باشه خلاف مبنایشون خواهد شد. مبنایی که بگوید وضعی مترتب بر تکلیفی است مبنای شیخ بود، کیم گفت وضعی رو انتظار میکنیم از تکلیفی، در حال که میرزای ناینی مبنای شیخ رو رد کرد. علاوه بر این که مبنای شیخ رو که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی اند رو رد کرد، فرمود اصلا مرحوم شیخ بین انتزاع و اعتبار خلط کرده. اعتبار رو به جای انتزاع، انتزاع رو به جای اعتبار به کار برده. و ایشون دومین مطلبی که مطرح فرمودند این بود که آقا اعتبار خیر از انتزاع است، ما حقایق داریم و اعتباریات داریم و انتزاعیات داریم و انتزاعیات غیر از اعتباریات هستند. و مرحوم میرزا قائل نیست که احکام وضعی منتزع است از احکام تکلیفی تا امر اول از امور ششگانه ایشون رو ما به اصطلاح به این جور تقریر کنیم که بگیم پذیرش احکام وضعی در گرو پذیرش احکام تکلیفی است. ولذا این تقریر مرحوم آقای شاهرودی از بیان مرحوم میرزا خطاست. و عرض کردیم که بلا یخفا علیک ان الفقیه شاهرودی خصوصا رو عند تقریر امر الاول توهم ان المرزا قدس سره قد قید القول بمجهولیت وضعیه علی القول بمجهولیت قسم تکلیفیه مع ان الناهینی رضوان الله تعالی علیه ابتناه علی الالتزام به امکان الجعل تشریعی مطلقا تکلیفیا کان المجهول او وضعیه علی ان المرزا لا یعتقد بانتزاعیت وضعیه تکلیفیه رغما للشیخ قدس سره حتی یجعل الاول رهن الثانی. مبنایشون این نیست که ناچار چیه وضعیه رو ارجاع بده به تکلیفیه تا اینکه بگیم اگه تکلیفیه رو نپذیریم وضعیه هم هوا میشه. این در واقع تقریر درست نیست و باز اضافه کردیم و ایزن اسقط هذا الفقیه الفذ قدس سره الامر رابع، امر رابع از امور ششگانه روشون انداختن و جعل خامسا امور سته رابعها و سادسها خامسها. این مطلب دیگه ولی گفتیم هادا و لعل الخطا الثانی لاقل وجد من صحف المقرر، شاید هم مقرر درسیشون این شش امر رو پنج امر گزارش کرده ولی امر اول رو سخت میشه به مقرر نسبت داد، هرچند که بعید نیست. و صلی الله علی محمد و آل طیب.